رساله اول قرنتیان فصل 15 از آیه 12 شروع میکنیم. اما اگر به مسیح وعظ میشود که از مردگان برخاست، چگونه است که بعضی از شما میگویند که مردگان را رستاخیزی نیست؟ اما اگر مردگان را رستاخیزی نیست، مسیح نیز بر نخواسته است. و اگر مسیح بر نخواست، باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما. و شاهدان دروغین نیز برای خدا شدیم، زیرا در باره خدا شهادت دادیم که مسیح را برخیزانید و حالان که او را بر نخیزانید، در صورتی که مردگان بر نمیخیزند. زیرا هرگاه مردگان بر نمیخیزند، مسیح نیز بر نخواسته است. اما هرگاه مسیح بر نخواسته است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید. بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیدند هلاک شدند. اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از همه مردم بدبخت‌تریم. اما اینک مسیح از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. زیرا چنان که به وسیله انسان مرگ آمد، به وسیله انسان نیز رستاخیز مردگان آمد. و چنان که در آدم همه می‌میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. در جلسه قبل به فروتنی خداوند ما عیسی مسیح فکر کردیم. فروتنی او موقتی بود و هرگز تکرار نخواهد شد. ولی جلال و سرافرازی او ابدی است و هرگز پایان نمیپذیره. فیلیپیان فصل 2 این رو به ما یادآور میشه در آیه 9. از این جهت خدا نیز او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که برتر همه نام هاست بدو بخشید. تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. این سرافرازی مسیح که بعد از فروتنیش اون رو کسب کرد، یکی از بخش‌های اساسی انجیل هست. مسیحی که مرد، به محبت و از خودگذشتگی او شهادت میده. ما در میابیم که او خدای محبت و از خودگذشتگی نشون داده تا ما رو نجات بده. اما او اگر در قبر باقی میموند، قادر نبود تا کسی رو نجات بده. مژده نیک انجیل این است که خداوند ما زنده است. به امروز قصد داریم به 4 جنبه از سرافرازی مسیح اشاره کنیم. رستاخیز از مردگان، صعود به آسمان، نشستن در دست راست خدای پدر، بازگشت دوباره به این جهان. از 4 جنبه از سرافرازی خداوند ما: رستاخیز او، صعودش به آسمان، جلوس شاهانه و بازگشتش برای قضاوت این دنیا. بذارید به جنبه اول نگاه کنیم، یعنی رستاخیز از مردگان. رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح صرفاً یک موضوع الهیاتی نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی است. علاوه بر شاهدین رستاخیز که به ما گزارش میدن در کتاب مقدس، هر مسیحی راستینی هم اعتراف میکنه که عیسی مسیح بعد از اینکه توسط رومیان مصلوب شد و او را در مقبره گذاشتند، به صورت بدنی در یک زمان از تاریخ رستاخیز نمود. و ایمان به این واقع برای رستگاری شما و من بسیار ضروریه. این مطلب رو پولس رسول در همین آیات که مطالعه کردیم بهش اشاره میکنه. در آیه 17 چنین میگه: اما هرگاه مسیح بر نخواسته است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید. پس این مطلب یک واقعه تاریخی است، رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح. اما از لحاظ الهیات مسیحی این حقیقت به مطلب دیگه ای مربوطه که بخشی از رستگاری ما هست. و اون مسئله اینه: رستاخیز مسیح ثابت میکنه که او چه کسی هست، یعنی همون مسیحای موعود. این آیات از انجیل لوقا دقت کنید، در فصل 24 خداوند بعد از رستاخیزش بر شاگردانش ظاهر میشه، کسانی که در راه بودن، و چنین میگه: و به ایشان گفت، همین از سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم، که آنچه در تورات موسی و صحف انبیا و مزامیر درباره من مکتوب است باید به انجام رسد. و در آن وقت ذهن ایشان رو روشن کرد تا کتب را بفهمند و به ایشان گفت و همین منوال مکتوب است و بدین طور سزاوار بود که مسیح رنج کشد و روز سوم از مردگان برخیزد. در زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین بود، قوم یهود به او ایمان نمی آوردند. مرتب از او آیتی می خواستند. در انجیل متی فصل 12 خداوند به اونها میگه همانطوری که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در شکم زمین خواهد بود. در انجیل یوحنا فصل 2 همین مطلب رو به طور دیگه‌ای بیان میکنه. در اونجا هم یهودیان اومدن و از او آیتی میخوان، نشونه ای تا به اونها ثابت بشه که او مسیحای موعوده. انگار همه این معجزاتی رو که انجام میده ندیدن و باز هم آیتی میخوان. عیسی در جواب ایشان گفت این معبد را خراب کنی که در 3 روز آن را برپا خواهم نمود. البته اون یهودیایی که مطلب رو شنیدن متوجه نشدن که داره درباره معبد بدن خودش صحبت میکنه. ولی یوحنا در آیه 12 چنین میگه: پس وقتی از مردگان برخاست، شاگردانش به یاد آوردند که این را به ایشان گفته بود. اونا گفته بود که اگر این معبد رو خراب کنی در 3 روز اون رو برپا خواهم نمود. آنگاه به کتاب و کلامی که عیسی گفته بود ایمان آوردند. عیسی مسیح وقتی که در روی زمین بود ادعا میکرد که پسر خداست و برابر با او. میگفت هر کاری که پدر انجام میده من هم انجام میدم، من و پدر یک هستم. اما این صرفا یک ادعا بود. چگونه میخواد این رو ثابت کنه؟ آیا این فقط ادعاست و قادر به اثباتش نیست؟ معجزات او ثابت میکنن که صرفا یک ادعا نیست. در نظر بگیرید هر ادعایی که صورت میگیره باید توأم با دلیل و منطق باشه، باید مدرک داشته باشه، باید مستدل باشه. به عنوان مثال محمد عربی ادعا میکنه که پیامبر آخره. این یک ادعاست. خب باید بپرسیم دلیلش چیه؟ به چه علت چنین ادعایی میکنه؟ ایشون دلیل نمیاره برای ادعاش. اگر ادعاش رو قبول نکنی تو رو به قتل میرسونه، تو کافر محسوب میشی. پس دلیل او یک شمشیر قتاله. اما در مورد خداوند ما عیسی مسیح نیست، او ادعاش رو کاملا ثابت میکنه. بدین معناست که رستاخیز بدنی او ثابت کرد که او مسیحای موعود و پسر خدای زنده و حقیقیه. رومیان 1:4 چنین میگه: و به حسب روح قدوسیت پسر خدا با قدرت اعلام گردید با قیامت از مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. عهد قدیم پیامبران راستین پیشگویی کرده بودند که بعد از رنجهای مسیح به دنبال او جلال خواهد بود. رستاخیز بدنی او تایید محکمیه بر این مطلب که او همان مسیح خداوند و همون نجات دهنده که کتب بهش اشاره کردن. هر ادعایی که خداوند ما عیسی مسیح داشت و هر نبوتی که پیامبران راستین در مورد جلال او در کتب بیان کردن، همه اینها با رستاخیز او کاملا تایید میشه. همونجور که گفتم یهودیان از اون میخواستن که ثابت کنه مسیحای موعود هست. از او آیتی میخواستن، معجزه‌ای میخواستن که او همان پیامبر موعود قومه که خداوند به موسی گفته بود، همون مسیحای خداونده، همون که منتظرش باید می بودن که بیاد. و پاسخی که خداوند ما به اونها میده در مورد پیشگویی رستاخیزش هست از مردگان، آیت یونس که بعد از 3 روز زنده از شکم ماهی بیرون اومد، و خراب کردن معبد بدنش که بعد از 3 روز اون رو رستاخیز داد. از قیامت او از مردگان به لحاظ الهیاتی بسیار مهمه، مهر تاییدی میزنه بر ادعای او و به علاوه به ما یقین میده از وعده های فیض و همچنین در مورد هشدارهای مجازات. و چون پیشگویی او در مورد مرگ و رستاخیزش کاملا به حقیقت پیوست، میتونیم اطمینان داشته باشیم که بقیه پیشگویی‌های او بقیه وعده های او، بقیه هشدارهای او هم کاملا به حقیقت خواهند پیوست. لذا هرچه که در کلام میخونیم اون رو میپذیریم و از اون اطاعت میکنیم، چون خدای ما خدای نیست که به کسی دروغ بگه و یا ادعای باطل بکنه. نکته دیگه در مورد رستاخیز این مطلبه که رستاخیز بدنی خداوند نشونه این بود که کاری که انجام داد، اون فدیه گناهان به شکل کامل پرداخته شده و از سوی پدر آسمانی پذیرفته شده. رومیان 4 آیه 25 آیه کلیدی هست که به سبب گناهان ما تسلیم گردید و به سبب پارسا شمردن ما برخیزانیده شد. برای اینکه ما پارسا محسوب بشیم او رستاخیز کرد. این معنا رستاخیز او ثابت میکنه که خداوند به عنوان قاضی عالم فدیه ی پسر یگان مولودش رو، یعنی اون قربانی گناه رو کاملا پذیرفته. این معناست که مجازات و جریمه ی گناهان همه ایمانداران به شکل کامل پرداخت شده و پدر آسمانی هم کاملا راضی است. خشم او علیه گناه کاملا فروکش کرد. و همین علت وقتی که شما آیاتی رو در عهد جدید میخونید و اینها اشاره داره به رستاخیز مسیح، معمولا تأکید بر اینه که خداوند او رو برخیزاند، چون فدیه گناه رو پذیرفته، چون اون فدیه مقبول خداوند در پاداشش او رو رستاخیز داد. درسته که عیسی مسیح با قدرت خدای خودش رستاخیز کرد، همچنین قدرت روح القدس، اما برای اینکه ما یقین پیدا کنیم که اون مأموریتش رو با موفقیت کامل به آخر رسوند، به ما گفته شده که خداوند یعنی قاضی عالم او رو برخیزاند. موضوعی که جلسه قبل بهش اشاره کردیم، اطاعت فعال و منفعل مسیح به ما پارسا شمردگی رو میده، ما پارسا محسوب میشیم. رستاخیز او از مردگان به ما یقین میده از واقعیت اون. پس این صرفا یک تئوری نیست، بلکه این واقعیت داره، این موضوع حقیقت داره. مرگ مسیح به ما نشون میده که او حاضره تا نجات بده. رستاخیز او نشون میده که او قدرتش رو هم داره. از اونجا که مسیح رستاخیز کرده و از اونجا که او زنده است، میدونیم فدیه ای رو که برای آمرزش گناهان پرداخت کاملا کافی و بسنده بود. قربانی او از سوی پدر آسمانی پذیرفته شده، ما ایمانداران بازخرید شدیم. اگر چنین نبود مسیح رستاخیز نمی کرد. نکته دیگه در مورد رستاخیز اشاره داره به اقتدار او و این رو ثابت می کنه. مطلبی که پتروس در روز پنتاکست اون رو موعظه کرد در فصل 2 اعمال رسولان. در اونجا پتروس جماعت یهود رو که مسیحای خودشون رو چند هفته قبل طرد کردن تا رومیان به صلیب بکشن مخاطب میسازه و چنین میگه: پس همان عیسی را خدا برخیزانید و همه ای ما شاهد بر آن هستیم. پس همه خاندان اسرائیل به یقین بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. وقتی ما میگیم این اقتدار او رو ثابت میکنه، این اقتدار به دو موضوع اشاره داره. اولا رستاخیز او اعلام میکنه که او پادشاه و حکمران مطلقه، به ویژه در مورد کلیسای خودش. افسوسیان 1 آیه 20 چنین میگه: چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده میشود، نه تنها در این عالم بلکه در عالم آینده، و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد. اعتماد ما به خداوند ما عیسی مسیح از اونجا ناشی میشه که او از مردگان برخاست. اگر در قبر باقی میموند، اگر رستاخیز نمیکرد، هیچ تفاوتی با دیگر انسانها و با دیگر پیامبران نمیداشت. در نظر بگیرید پیامبر اسلام براش مسجد و قبه بارگاه ساختن و سالهاست که زیر خاک پوسیده، اما عیسی مسیح بعد از مرگش زنده شد، بالاتر از هر نامی که خونده میشه، و او پادشاه و حکمران ما مسیحیانه. و این مطلب جای دلگرمی و امیدواری هست برای ما، زیرا روزی با او خواهیم بود. البته همین مطلب برای گمراهان، برای گناهکاران باید باعث وحشت بشه، زیرا او که رستاخیز کرده قاضی عالم هم هست و روزی باید به حضور او برسن. از این یک جنبه اقتدار او هست. جنبه دیگه این است که حیات مداوم او، حیات ابدی او بعد از رستاخیزش به او این حق رو میده که برای نما قوم خودش، برای برگزیدگان خودش، برای اونها شفاعت کنه. ببینید عبرانیان فصل 7 آیه 24 چه میگه؟ وی چون تا به ابد باقی است کهانت بی زوال دارد، از این جهت قادر است آنهایی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. اگر با عهد قدیم کمی آشنایی داشته باشید میدونید که اونجا کاهن اعظم بود و یک لباس خاصی رو میپوشید و سینه بندی داشت و روی این سینه بند سنگ های گران قیمتی بود و روی هر سنگ نام یکی از قبایل اسرائیل حک شده بود. اون چی که در عهد قدیم میخونید و اون کاهنی که وارد معبد و قدس اقداس میشد با خونش و غیره، رساله عبرانیان به ما توضیح میده، میگه اینا همه یک نماد بود، همه کارهای او و رفتار او یک تصویر بود، نبوتی بود از خداوند ما عیسی مسیح و کار او. عیسی مسیح اون کاهن ازلیه که نام ما رو گویی بر سینه خودش حک شده داره و ما رو به حضور خدای زنده میرسونه و دائما برامون شفاعت میکنه. اون کاهنی که در قدیم بود میمرد، خداوند ما شفاعتش ازلی زنده است. نکته دیگه در مورد رستاخیز مسیح این مطلب هست که او رستگاری ما رو به کمال حاصل نمود. کتاب مقدس میاد بین تولد دوباره و یا نوزایی و این مسئله ارتباط برقرار میکنه، یعنی بین رستاخیز مسیح و اون تولد دوباره یک رابطه ایجاد میکنه. این رو در اول پتروس میبینید، فصل 1 آیه 3، رسول خداوند چنین میگه: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که به حسب رحمت عظیم خود ما را به واسطه برخواستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود برای امید زنده. از این کتاب مقدس میاد رستگاری کامل رو ربط میده به زندگی مسیح بعد از رستاخیزش. رومیان 5 آیه 10 چنین میگه: زیرا هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به واسطه حیات او نجات خواهیم یافت. پس اگر مسیح با مرگش هر شرطی رو که ضروریه برای بازخرید ایماندارانش، اون شرط رو به جا آورده، کسانی که از راه ایمان به او پیوند میخورن به قطعیت با حیات و رستاخیز او نجات میابند. در حقیقت رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح تضمین کننده قطعی کل مأموریت و خدمت زمینیش و به علاوه به ایمانداران اطمینان میده از آینده شد. پولس رسول در رساله قرنتیان فصل 15 از این موضوع دفاع میکنه، زیرا در کلیسا کسانی بودن، معلمین دروغین، که اومدن رستاخیز رو انکار میکنن و پولس میگه اگر مسیح هنوز مرده است، انجیلی که ما بشارت میدیم کاملا بی‌ارزشه. ایمان به مسیح هم بی‌فایده است. ایمان به مسیح مرده هیچ فایده ای نداره، بی‌فایده است. این دقیقا مثل اعتقاد به حضرت عیسی مسیح میمونه. اگر مسیح هنوز مرده است، هیچ یک از ایماندارانش نجات نمییابند. و بعد میرسه به آیه 17: اما هرگاه مسیح بر نخواست است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید. مسیحی که مرده باشه، مثل پیامبری که مرده است، باید برایش یک مقبره گنبد طلایی بسازن، کاری از دستش بر نمیاد. هر چقدر هم که ایمانتون به او قوی باشه، این فایده به حالتون نداره. ایمان ما رستاخیز رو یک واقعیت نمیسازه. بلکه ایمان ما مسیحیان بر اساس یک واقعیت تاریخی است. در نتیجه از اونجا که رستاخیز یک حقیقت هست، ایمان به اون هم رستگاری محسوب میشه. نکته بعد در مورد رستاخیز مسیحی این مطلبه که جاودانگی ما مسیحیان رو تضمین میکنه. نه فقط به ما نشون میده که بعد از مردن حیات وجود داره، بلکه حیات ابدی هر یک از ایمانداران رو کاملا تضمین میکنه. به این کلام خداوند دقت کنید در انجیل یوحنا از فصل 14 آیه 19. این خداوند چه گفت؟ از آنجا که من زنده ام شما هم خواهید زیست. میدید منطقه خیلی ساده ای هست، علت و معلول. اول قرنتیان فصل 15 آیه 20 چونی میگه: اما اینک مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است. مثل میوه نوبر فصل، شما دیدید وقتی که میوه نوبر وارد بازار میشه، به دنبالش بقیه هم میان. همه کسانی که در مسیح هستن راه او رو دنبال میکنن، از مردگان رستاخیز خواهند کرد، دقیقا همونطور که او رستاخیز کرد. غیر ممکنه که این افراد نابود بشن، زیرا که اتحاد معنوی با خداوند دارند و حیات جاودانگی اونها کاملا ضروری میشه. پولس رسول میگه در آدم اول همه میمیرند، در مسیحی که آدم آخره همه ایمانداران باید به ضرورت حیات داشته باشند. چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. همه مسیحیان واقعی بدین معنا که مرگ آدم اول به همه نسل بعد از او منتقل شد. همه ما انسان‌ها چون فرزندان آدم هستیم، یک روزی باید بمیریم. به همین شکل رستاخیز آدم اول، یعنی رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح، نسل ایمانداران رو، کسانی که به او تعلق دارن، به حیات جاودان میرسونه. از این دید، این نجاتی که خداوند به ما میده کامل هست. ما رو روح و بدنمون رو نجات میده. هیچ بخشی از وجود ما نیست که هلاک بشه. دوم تیموتئوس فصل 1 آیه 10 میگه که رستاخیز ما، رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح، مرگ را نابود ساخت و حیات و فنا ناپذیری را روشن گردانید به وسیله انجیل. از این داریم به سرافرازی مسیح فکر میکنیم و این جنبه اولش بود، یعنی رستاخیزش از مردگان. یه جنبه دیگه هم داره سرافرازی او، و اون مسئله صعود پرجلالش هست به آسمان. این واقعه تاریخی رو لوقا برای ما ثبت کرده در فصل 24، زمانی که خداوند بعد از رستاخیزش بر شاگردانش ظاهر میشه و در آیه 50 چنین میخونیم: پس ایشان را بیرون از شهر تا بیت انیا برد و دستهای خود را بلند کرده ایشان را برکت داد، و چنین شد که در حین برکت دادن ایشان از ایشان جدا گشته به سوی آسمان بالا برده شد. اعمال رسولان در فصل بعد، در فصل اولش اطلاعات بیشتری به ما میده. در آیه 9 چنین میگه: و چون این را گفت، در حالی که ایشان می نگریستند، بالا برده شد و ابری او را از چشمان ایشان رو بود. رساله ابرانیان این مطلب رو برای ما کمی باز میکنه. در فصل 4 در مورد کاهن اعظم صحبت میکنه و در آیه 14 چنین میگه: پس چون کاهن اعظم بزرگی داریم که از آسمانها در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. همونجور که گفتم رستاخیز و صعود بدنی او به آسمان ثابت میکنه که اون مأموریتش رو برای نجات قوم خودش با موفقیت کامل به آخر رسونده. اکنون خداوند به آسمان صعود کرده و روحش رو به این جهان فرستاده تا مأموریت او رو ادامه بده. فرو ریختن روح در روز پنتاکوست هست. به یک عنوان میشه گفت بازگشت او به آسمان یه موضوع قابل انتظاری بود. خداوند ما این رو به شاگردانش گفت در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 28 چنین میخونیم: از نزد پدر بیرون آمدم و در جهان وارد شدم و باز جهان را گذارده نزد پدر میروم. او پسر خدای زنده است. بهشت خانه اوست، خانه پدریشه. اما این مطلب که صعود خداوند از لحاظ الهیاتی است که بسیار مهمه، دقت کنید، او به عنوان پسر انسان و با یک جامعه بشری وارد اونجا میشه. در رساله عبرانیان فصل 2 اهمیت این موضوع بهش اشاره شده. نویسنده عبرانیان میاد از مزمور 8 نقل قول میکنه و چنین میگه: اما کسی در مکانی شهادت داد و گفت: چیست انسان که او را به خاطر آوری؟ یا پسر انسان که به او توجه نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی پستر قرار دادی و تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر اعمال دستهای خود گماشتی، همه چیز را زیر پای او نهادی. برای اندک زمانی پسر خدا خار و ذلیل میشه، فروتن میشه، پسر انسان میگرده، از راه رنج دیدن کامل میشه و چون زندگی کامل و بیگناهی داشت این حق رو به دست آورد تا به عنوان پسر انسان وارد بهش بشه، به جلال برسه. پس میبینید در شخص عیسی مسیح انسانیت به اوج کمالش میرسه، وارد بهش و ملکوت آسمان میشه. اما ورود مسیح به بهش در این آیه به ما گفته شده به عنوان نوبر خفتگان است، یعنی اولین کسی که از بین مردگان وارد اونجا میشه به عنوان یک انسان در قالب بشری، راه رو باز میکنه برای تمام پیروانش، تمام مسیحیان واقعی. دوستان باید واقعا من و شما شاد باشیم از این حقیقت. رساله عبرانیان فصل 6 راجع به بهش و یا قدس الاقداس صحبت میکنه و چنین میگه در آیه 20: جایی که آن پیشرو برای ما داخل شد، یعنی عیسی که بر رتبه ملکیصدق تا ابد کاهن اعظم گردید. اینجا دوباره از واژه پیشرو استفاده شده، کسی که جلوتر از یک لشکر حرکت میکنه و بقیه به دنبالش هستند. از بهش به ما مسیحیان تعلق داره، زیرا پیشرو به ما کاهن اعظم ما در اونجاست. این خبر نیکی هست برای ما مسیحیان و ورود او در قالب بدنی به آسمان و به بهش به ما خبر میده که هر یک از ما ایمان دارن، هر یک از پیروان واقعی هم به دنبال او به اونجا خواهند رفت. و علاوه این مرحله جدید و حیاتی خدمت او هست، به نمایندگی از قوم خودش در اونجا هست، یعنی که مسیحیانی که هنوز بر روی زمین هستن، من و شما که در این دنیا ساکن هستیم. نکته بعد در مورد سرافرازی مسیح مسئله نشستن او در دست راست خدای پدر هست که این جنبه دیگه از سرافرازی او هست. گاهی دوستان سوال میکنن که معنای این مسئله چه هست؟ الهی دانهای مسیح از واژه جلوس مسیح استفاده میکنن، از یک پادشاهی که بر تخت جلوس کرده. رساله عبرانیان دقیقا به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح به آسمان صعود کرد تا اینکه الان در حضور خدای زنده برای ما ظاهر بشه. البته جلوس به این معنا نیست که او کاری رو انجام نمیده و منتظره تا به فرمان پدر آسمانی برای نجات قومش دوباره به جهان بازگرده. خداوند ما عیسی مسیح اکنون به صورت بی وقفه و شگفت‌آوری برای قوم خودش در حال انجام کاری هست و خداوند دو کار رو انجام میده. این دو کار عبارتند از شفاعت و همچنین اداره امور و مشیت این جهان. در اون وضعیت جلوسش خداوند ما عیسی مسیح نقش میانجیگری رو انجام میده. بیاد دارید او سه مقام داره: پیامبر، کاهن و پادشاه. به عنوان پیامبر او روح قدوسش رو به جهان میفرسته، روح القدس رو، تا مطابق یوحنا 16:8 جهان رو بر گناه و پارسایی و داوری محکوم کنه. به عنوان کاهن، کاهن کارش چی بود؟ برای قوم شفاعت میکرد. به عنوان پادشاه سلطنت میکنه، امور پادشاهی خودش رو در روی زمین، یعنی امور کلیسا رو اداره میکنه، دشمنان کلیسا رو به تدریج تسلیم میسازه و همچنین به خادمین خودش، به مبشرین کلام، عطایایی رو میده، فیض میده تا او رو خدمت کنن. پس این نقشای سگانه خداوند هست در وضعیت جلوس، عنوان کسی که جلوس کرده در دست راست پدر آسمانی و در سرفرازیش و به اونا ادامه میده. در نقش پیامبر به صورت غیر مستقیم عمل میکنه. پولس در رساله افسسیان توضیح میده. اما این صعود نمود چیست؟ جز اینکه اول نزول هم کرد به مکانهای پستر زمین. آنکه نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از همه انسانها تا همه چیزها را پر کند. صعود بدون شک اشاره داره به ورود او به بهشت. این کار فقط به این دلیل امکان داشت که خداوند ما عیسی مسیح اول از اونجا نزول کرد. از آسمان نزول کرد به مکانهای پستر زمین. نزول اشاره داره به همون فروتنی و اون تجسم. صعود اشاره داره به ورود پرجلالش به بهشت. و بر اساس همین مطلبه، بر اساس صعود او به آسمانی که پولس در همون رساله آیه 8 چنین میگه، چون او به بالاترین جایها صعود نمود، اسارت را به اسیری برد و بخشش ها یا عطایا به مردم داد. این بخشش ها و عطایایی که به کلیسا داد چه هستند؟ آیا اینها عطیه زبان و شفا هستند؟ چنان که کریزماتیک ها میگن نه دوستان. آیه 11 به ما پاسخ میده که این عطایا چه هستند. او بخشید بعضی رسولان، بعضی انبیا، بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای بدن مسیح. دوستان عزیز، کلیسای راستین مسیح درش معلمین و مبشرین هستند و خادمینی که مسیح را خدمت میکنن و تلاش میکنن تا ملکوتش رو در این جهان گسترش بدن. همه اونها به خاطر کار میانجیگری مسیحه که به عنوان پیامبر خودش این میشه گفت رسولان رو به این جهان فرستاده. هرگز ما نباید از اونها تعریف کنیم. هرگز نباید شبان کلیسا رو بزرگ جلوه بدید و یا از اونها تبریک و تشکر کنید. نه دوستان، باید خداوند رو به خاطر وجودشون شکر کنیم، چون اینها بخشش او هستن به کلیسا. نقش دیگه او شفاعت کاهنانه است که این کار رو بلا فاصله انجام میده، یعنی بدون واسطه. در فصل 17 یوحنا شما دعای کاهنانه خداوند رو دارید. در این دعا میبینید که او به فکر همه ایماندارانش است. ایماندارانی که در اون لحظه باهاش بودن و خداوند گفت نه فقط برای اینها درخواست میکنم، بلکه برای بقیه ایمانداران، میگه برای آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد. یعنی من و شما در قرن 21 همون دعایی که خداوند در روی زمین انجام داد همچنان در آسمان ادامه داره. یوحنا رسول در نامه اولش به ما میگه ای فرزندان من شفیعی داریم نزد پدر، یعنی عیسی مسیح عادل. به واژه شفیع فکر کنید دوستان. مسلمین گمراه و یا من و شما که غافل بودیم از این حقیقت، شفیعمون چه کسی بود؟ زامن آهو بود، نمیدونم حسن و حسین و دست بریده ابوالفضل بود. جسدهایی که قرنها پوسیدن و روی اینا گنبد طلایی زدن و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اونا حتی نمیتونن مگسهایی توی امامزاده رو بیاندازن بیرون. شفیع ما مسیحیان خداوند عیسی مسیح است. کاهن اعظم ماست، کفاره گناهان رو کاملا پرداخت کرده. پدر آسمانی به عنوان قاضی عالم از او کاملا راضی است. و این شفاعت او هست برای ما ایمانداران که ما رو تا به ابد از وسوسه ها، از شیطان، از سقوط تا به ابد محفوظ نگاه می‌داره. حفاظت نهایی مقدسین یکی از جنبه‌هاش به همین مسئله شفاعت مسیح است که ما از عذاب جهنم در امان هستیم. در این دنیا ما واقعا هرگز نمیتونیم پی ببریم که چقدر مدیون شفاعت او هستیم. اما این باید وجود ما رو پر از شکرگزاری کنیم. هر لحظه او برای ما شفاعت میکنه که خداوند ما رو محفوظ نگاه داره. بیاد دارید زمانی که پتروس بر روی زمین بود، خداوند گفت که پتروس شیطان میخواست تو رو غربال کنه، اما من برای تو دعا کردم. خداوند اگر برای پتروس دعا نمیکرد، اونم این یهودای اسخریوتی میشد. پس شفاعت مسیح هست که ما رو محفوظ نگاه میداره. علارغم همه ای ضعف هامون، علارغم گناهانی که روزانه مرتکب میشیم، هرچند که یک ذره هم شایستش نیستیم، به خاطر شفاعت مداوم مسیح امکان دعا برای ما هست. درهای دعا برای من و شما باز، میتونیم بریم نزد تخت فیض دعا کنیم و خداوند دعای ما رو میشنوه. در خودمون که ما هیچی نداریم، ما گناهکاریم، چگونه میشه حضور خدای قدوس برسیم؟ رساله عبرانیانی که از بخش‌های عهد جدید است که بیش از دیگر کتاب‌ها میاد در این مورد به ما اطلاعات میده. بی‌نهایت دقت کنید از فصل 7. اما وی چون تا به ابد باقی است کهانت بی‌زوال دارد، از این جهت نیز قادر است آنهایی را که به وسیله وی نزد خدا می‌آیند نجات بی‌نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. چون خداوند ما عیسی مسیح چون نجات دهنده ما کهانتش بی‌زواله، غیر قابل انتقاله، اونو به کشیش در روی زمین انتقال نمیده. کهانت او بی پایان هست، همه ایماندارانش رو به شکل کامل نجات میده، نجات بی نهایت بهش گفته شده. همه اون کسانی که تجربه روحانی رو در این دنیا، اون تحول روحانی رو تجربه کردن، تا به ابد محفوظ خواهند موند در این دنیا، زیرا کسی که به اونها محبت کرد و جانش رو برای نجات اونها بر زمین نهاد زنده است و دائما برای اونها شفاعت میکنه. نقش دیگه او پادشاه هست و حکمران و مدیر کلیسای خودش. در افسسیان 1:20 پولس در مورد رستاخیز خداوند صحبت میکنه و میگه او رو بالاتر از قدرت ها و به دست راست پدر آسمانی جلوس داد. او پادشاه ماست که همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. این مطلب رو شما در مکاشفه یوحنا میبینید. رسول خداوند جلوه ای از جلال عیسی مسیح رو میبینه. یوحنا در رویای و بعد آواز بلندی رو میشنوه و این صدا از میان 7 چراغدان میان. کسی رو میبینه که شبیه پسر انسانه، با یه ردای بلند و کمربندی که طلا هست روی سینش، در بین چراغدانهای طلا حرکت میکنه، که این چراغدانها کلیسای او هستن بر روی زمین. در شرایطی که یوحنا این رویا رو میدی، در اون زمان در جزیره پنفوس بود، کلیسا مورد آزار و جفاست، او رو تبعید کردن به اون جزیره. و بعد یوحنا در این رویا میبینه که خداوند همه چیز رو در کلیسای خودش تحت کنترل و نظارت داره. عهد جدید به ما به روشنی نشون میده که خداوند ما همچنان به کار خودش از حفاظت و مراقبت از کلیسا ادامه میده. اگر خداوند این کار انجام نمیداد، الان بعد از 2000 سال کلیسای باقی نمونده. شیطان همه رو نابود میکرد، کلیسا رو میسوخت و مسیحیان رو نابود میکرد. خداوند یک بار به این جان اومد، کار نجات و فدیه رو به کمال رسوند، بار دیگه در انتهای زمان باز خواهد گشت. اما در این فاصله، در فاصله ای که صعود کرده و باز خواهد گشت، در عصر جدید، در این عصری که من و شما هستیم، همچنان در کاره، به عنوان پادشاه، به عنوان کاهن و به عنوان پیامبر ابدی ما. و بخش نهایی سرافرازی او مسئله بازگشت دوبارش هست. در الهیات مسیحی مسائلی که مربوط به بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح میشه بهش میگن اسکتالوژی. شاید این واژه رو شنیده باشید. مسلمین هم که طبق معمول این آموزه ها رو شنیدن، اینا رو از ما دزدیدن و یک امام غایبی دارن که ته چاه نشسته، معلوم نیست 1400 سال چه کار میکنه تا اونجا، ولی ظاهرن قرار یک روزی از چانشینی استعفا بده، به کمک جمهوری اسلامی بمب اتمی رو بسازن و مسلمین قوی بشن، بیان اورشلیم رو تسخیر کنن، همونجا نماز جماعت 1 میلیارد نفری راه بیندازن، همه مسلمین به صف بشن 1 میلیارد نفر در اون اورشلیم، معلوم نیست چگونه میخوان این کار انجام بدن. اما در مسیحیت هم متاسفانه در مورد مسئله بازگشت دوباره خداوند کسانی هستن که سعی میکنن جزئیاتش رو حدس بزنن، زمانش رو حدس بزنن، دقیقاً چه روی میده. و هرچند که این جزئیات به ما داده نشده و زمان دقیقش رو نمیدونیم، اما به عنوان یک ایماندار مسیحی اطمینان داریم که خداوند ما یک روز به این جهان باز میگرده، به شکل شخصی، به صورت مرئی، پرجلال و واقعی. و بازگشت دوباره او یک دوره جدیدی رو آغاز میکنه که هرگز پایان نخواهد داشت. عبرانیان 9 آیه 28 چنین میگه: مسیح بار دیگر بدون گناه برای کسانی که منتظر او میباشند ظاهر خواهد شد برای نجات. آمدنش در بار اول برای مسئله گناه بود تا بیاد و اون رو از میان برداره. بازگشت دوبارهش رستگاری کامل رو برای همه ایماندارانش برمغان میاره و بدنهای اونها رو مبدل میسازه. فیلیپیان 3:21 چنین میگه که شکل بدن حقیر ما را تبدیل خواهد نمود تا به صورت بدن پرجلال او شود، مطابقان نیروی که قادر است همه چیزا مطیع خود گرداند. این بدنهایی که ما داریم ضعیف میشه، خسته میشه، بیمار میشه، اما زمانی که بازگرده بدنهای ما کلن تبدیل میشه. هر گونه گناه و تأثیرش بر بدنها و بر وجود ما کاملا و تا به ابد از میان خواهد رفت. البته تصویری که عهد جدید میده از بازگشت خداوند، هرچند برای ما مسیحیان موضوعی که باید مشتاقش باشیم، آرزوش رو داریم، همین مسئله برای افراد بی ایمان بسیار دهشتناک. کسانی که جدای از خداوند ما عیسی مسیح هستند، برای اونها اون روز روز خشم خداوند هست. گناهکارانی که آرزو میکنن کوها بر اونها بیفته تا از دید او در امان بمانن. اما برای ما کاملا برعکس، روزیه که ایمان ما بدل میشه به دیدار. یوحنا در نامه اولش به ما میگه: ای محبوبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز آشکار نشده آنچه خواهیم بود، اما میدانیم که چون او آشکار شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. این سعادت بزرگ دوستان که شما مسیحی شده باشید و نجات یافته باشید، همین لحظه هم این بزرگترین سعادت، اما سعادتی بزرگتر از اون در انتظار ما هست در آینده، زمانی که پادشاه و خداوند ما بازگرد. این مطالبی دوستان که خیلی سریع و فشرده من بهشون اشاره کردم در مورد خداوند ما عیسی مسیح که چه کاری رو انجام داده، چه کارهایی رو انجام میده در همین لحظه و در آینده چه خواهد کرد، فقط قطره ای بود از اون دریا. هر چی که گفتیم و واقعا سطحش هم حتی نتونستیم یک خراش بدیم. خدای ما زنده و فعال و چگونه میشه این حقایق رو بیان کرد؟ خداوند ما عیسی مسیح هسته و مرکز کل مکاشفات خدای زنده است. یعنی کل کتاب مقدس متمرکز بر اوست و بر علاوه او اساس زندگی ما ایمانداران. همین دلیلی که پولس میگه تصمیم دارن در بین شما هیچ چیزی ندونم جز عیسی مسیح و او رو مصلوب. و این باید الگوی هر یک از ما مسیحیان باشه. انجیل مسیح هر بخشی از زندگی ما رو در بر میگیره، در برابر خطا و گناه می ایسته و در عوض ما رو به سوی حیات و قدوسیت هدایت میکنه. پولس رسول هرگز نمیتونست فراموش کنه که قدرت انجیل چگونه او رو نجات داد و متحولش ساخت. ما هم اگر مسیحی واقعی شدیم، اگر واقعا نجات یافتیم، نباید این مطلب رو فراموش کنیم. قدرتی که نه تنها ما رو نجات میده، بلکه تا ثانیه آخر زندگیمون در روی این دنیا ما رو محفوظ نگاه می‌داره. نجات دهنده‌ای که ما داریم هم پیامبره، هم کاهنه و هم پادشاهه و در این سه نقش همچنان حتی در همین لحظه به فعالیتش ادامه میده. و به همون میزان که شما این حقایق رو درک کنید، به همون میزان هم زندگی شما به عنوان یک مسیحی شکل درستی به خودش می‌گیره. این حقیقت که عیسی مسیح چه کسی هست، این مطلب که رابطه شما با او چه هست، این هاست که زندگی شما رو کاملا شکل میده. و بعد از خودتون بپرسید شما چقدر او رو میشناسید؟ آیا واقعا اون رابطه بین شما و او ایجاد شده و تأثیر این رابطه روی شما چقدر بوده؟ آیا دید شما نسبت به جهان عوض شده یا همون آدمی هستید که 2 سال قبل بودید؟ آیا میتونید مثل پولس رسول اعتراف کنید که چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند؟